شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. بحران خاموش برنامه‌ای است با موضوع جمعیت و جمعیت شناسی که شما از شبکه رادیوی گفتگو در این زمان میشنوید.
بحران خاموش.
همه تک فرزندی رو دوست دارن.
اکثرا تک فرزندی.
یه دونه شان زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
من تکم.
نه خواهر دارم و برادر.
شاید اون هم مشکل اقتصادی باشه.
هم مشکلات فرهنگی هم
من فکر میکنم اول فرهنگش رو افتاده الان شرط اقتصادی نه الان خیلی اصلا شرط اقتصادی خیلی خوبی هم داره اصلا بچه هم نداره
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی
تحصیل داره مثلا چگونه میتواند در افزایش نرخ جمعیت مؤثر باشد؟ نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در تشکیل طرح‌های کلان بزرگ مسکن مانند مسکن ملی چه رسالت‌هایی را باید بر عهده بگیرند؟ مهمترین موانع و چالش‌ها در این زمینه کدامند؟ قانون‌گذاری‌های آتی در زمینه مسکن باید چه سمت و سوی داشته باشد؟ پاسخ به این سوال و سوالات دیگر در برنامه امروز بحران خاموش با حضور مهمانان محترم خانم اعظم نژادی جامعه شناس و مشاور خانواده، آقای مجید گودرزی مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی و آقای سید علی صالح نژاد کارشناس مسائل اجتماعی و مسکن.
یک ماه دارم میگردم هنوز پیدا نکردم. قیمتا واقعا بالاست.
عروضی قیمتیه.
این حال و روز این روزهای مسکن در کشور و استان ماست.
پول ماکنه خانه ها گرانه.
پارسال شاید اینجا تو این منطقه با 200 تومن 250 تومن راحت میتونست یه واحد خوب برای مردم خرید و فروش کنیم، ولی الان همون واحد رو باید 600 700 شاید 800 تومن پول بدن.
مردم وقتی که یه کسی میاد ملکشو میسپاره نمیتونه دوباره جایگزینش بخره.
مسکن این کالای مهم و حیاتی این روزا به آرزوی دست نیافتنی برای عده‌ای تبدیل شده تا نتونن یه چهار دیواری از خودشون داشته باشن.
قیمتایی که هستش قیمتای کاذبه دیگه، قیمت واقعی نیستش.
بازار افتاده دست دلال، هر کدومشون یه قیمتی میگن.
موضوع مهمی که به نظر میرسه به حال خودش رها شده و هیچ نظارتی بر خرید و فروش در این بخش نیست.
بهای مسکن که خیال پایین اومدن نداره و حسابی هم عزم بالا رفتن داره.
رشد 35-40% مسکن رو متاسفانه داشتیم.
یه سویت 25 متری رو 70 میلیون رهن کردم. خیلی جالبه. اصلا خنده داره. یعنی
حقوق ما با اجارهمون یکی نیست. مجبوریم دو شیفته سه شیفته کار کنیم تا بتونیم اجارهمون رو در بیاریم.
من اینجا مستاجر هستم و خیلی هم ناراضی.
عملا سلیقه‌ای شده، هر کسی هر قیمتی رو میخواد اعلام میکنه.
خود افزایش قیمت هم تو همشه با تورمی که تو مملکت ما هستش نظارتی هم واقعیتش اینه که نیستش.
من فکر میکنم اگر بشه مثل شهرهای دیگه یه چیزی مثلا همون مسکن مه یا یه زمین اینجا خود سازمان بذاره بگه برای یه کشوندا، برای کسایی که اینجا هستن ما هم بتونیم خونه دار بشیم واقعا، وگرنه خیلی از کسایی که اینجا کارمند هستن احتمالش هست که برن سمت شهرهای خودشون، برن دیگه واقعا کی میخواد اینجا توی اداره ها باشه.
تو منطقه صدف بودم که تلفنی با معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش گفتگو کردم.
به خاطر با شرایطی که داره قرار ندادن که بیاد مثلا اون مرحله مسکن اجتماعی تنظیر وزارت مسکن شهر بخواد بیاد مطمئن مطمئنی ساخته بشه. یه شرکتی باز وابسته به وزارت مسکن شهرسازیه، با اونها وارد مذاکره شدن صحبت کردن که اگر بشه بیان تو این بخش ما اراضی رو در اختیارشون قرار بدیم. تو مذاکره الان باشون هستیم.
البته مسئولان یه راهکار دیگه هم دارن.
در یه جایی فرض بفرمایید مثل بندر آفتاب در اونجا منازل ارزان قیمت ساخته بشه.
یعنی صبح با یه شناور از بندر آفتاب بیای کیش و از هم برگردی.
مسافتی که میشه شاید 20 دقیقه رفت باشه 20 دقیقه برگشت، یعنی هر جایی‌تر.
حالا اگه دریا طوفانی باشه دیگه از کار اون روزت عملاً باز میمونی.
به نظرتون این تدبیر مناسبی هست؟
اینکه راهکار هست. گفتم به عنوان فکر و ایده هست.
به نام خدا. سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های بحران خاموش از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. من محمد فیروزی قرار هست در دقایق آتی گفتگو بکنم با آقای مجید گودرزی، مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی، و همچنین خانم اعظم نژادی، جامعه شناس و مشاور خانواده، هم در دقایق بعد به جمع مهمانان برنامه خواهند پیوست. موضوع برنامه در واقع نقش مسکن هست در افزایش نرخ جمعیت. همونطور که کاملا مشخص هست، یکی از ارکان و نیازهای اولیه انسان‌ها و خانواده داشتن مسکن هست و اینکه هم خودشون هم برای نسل‌های آتیشون، فرزندانشون که به سن بلوغ میرسن و در سن زوج قرار میگیرن، شرط تامین مسکن. امروز راجع به این موضوع قرار هست گفتگو بکنیم، اما به روال همه برنامه‌های شبکه گفتگو، اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما مطرح بکنید. ضمن اینکه برنامه کاربردی ایران صدا هم آماده هست و زیرساختاش مهیا شده که شما بتونید فایل برنامه‌ها رو بعد از پخش دانلود بکنید و در زمان‌های مناسبتون بشنوید. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای گودرزی، ممنونم از این وقتی که به این برنامه اختصاص دادید.
سلام و سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید که امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم.
سلامت باشین. آقای گودرزی، موضوع ما بحث نقش مسکن هست در موضوع افزایش نرخ جمعیت. یه مقداری از زاویه فعالیت‌های تخصصیتون به این موضوع بپردازید که چقدر میتونه نقش آفرین باشه.
ببینید، مسکن یک نیاز ضروریه که با انسان به دنیا میاد و تا آخر عمر همراه انسان هست و در بسیاری از جوامع و حکومت‌های فعلی مسکن رو به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناختن، ولی ما متاسفانه هنوز هم نتونستیم به دولت‌ها بقبولانیم که یک بچه که به دنیا میاد حق داره که خوراک داشته باشه، حق داره که پوشاک داشته باشه، حق داره که مسکن و آموزش داشته باشه و اون 5 حق طبیعی افراد رو بتونیم به عنوان یک قانون و یک تکلیف به دولت‌هامون بقبولونیم. ما الان به خصوص شاهد بودیم که در جلسه هیئت دولت با مقام معظم رهبری، ایشون تاکیدات مکرری بر بخش مسکن داشتن، چون مسکن یک بعد اجتماعی داره و یک بعد اقتصادی، و البته بعد اجتماعی مسکن بسیار بیشتره و تبعات اجتماعی بحران فعلی مسکن بسیار بیشتر از تبعات اقتصادی اون هست و ما میبینیم که یک بحثی هست که متاسفانه بحث قانونگذاری در بخش مسکن هست که سالهای متمادی و بیش از 100 سال هست که به فراموشی سپرده شده و ما حتی یک بند قانونی هم برای قیمتگذاری مسکن نداریم، در حالی که در جوامع پیشرفته مثل کشور اتریش ما میبینیم که وقتی یک واحد مسکونی ساخته میشه، کارشناس رسمی دادگستری میره اونجا قیمت گذاری میکنه و هر ساله از طرف دولت میزان افزایش مسکن، قیمت مسکن مشخص میشه. اما ما در ایران یه همچین مکانیزمی هنوز نداریم و جای بسی تأسفه که اگر یک فروشنده و یا یک صاحب خانه قیمت ملکش رو متری 1 میلیارد دلار هم تعیین بکنه، نه مرتکب گران فروشی شده نه مرتکب تخلفی شده، ولی در صورتی که در کشورهای دیگه همه بخش‌های اقتصاد تقریبا آزاد هستن و بر اساس مکانیزم بازار اونها سنجیده میشن، اما در بحث نیازهای ضروری مثل درمان، مثل مسکن و مثل خوراک و پوشاک، یه مقداری به خصوص مسکن جز لاینفک کارنامه دولت‌ها محسوب می‌شود و ما متاسفیم که تو بخش مسکن بر فرزند آوری بیش از هر بخش دیگری و افزایش جمعیت بیش از هر بخش دیگری تأثیر گذاشته. تغییر سبک زندگی و تغییر بافت ساختمان‌ها و معماری جامعه ما در چند سال اخیر اتفاق ناگواری بوده که وزیر گردشگری به اون اشاره، رئیس سازمان گردشگری به اون جناب زرقامی اشاره فرمودن. ما تو بحث معماری ایرانی اسلامی هم متاسفانه با یک چالشی در بخش مسکن مواجه شدیم، اما اون چیزی که لازمه که حتما روش تاکید قوی‌تر و بیشتری بشه اینه که به هر حال بحران مسکن و چالش مسکن روی بخش تعداد جمعیت و نرخ جانشینی و نرخ رشد جمعیت تأثیر مستقیم داشته و این تأثیر مستقیم متاسفانه باعث کاهش جمعیت در حدی شده که ما به اون میگیم بحران خاموش و قطعا در آینده تبعات این بحران بیشتر هویدا و آشکار خواهد شد. اما اون چیزی که هست، این بحران و این چالش کاملا قابل کنترل است، کاملا قابل مهار شدن است، چون ظرفیت ها در بخش مسکن بی نظیره در ایران. ما اگر 1% زمین های ایران رو به بخش مسکن اختصاص بدیم، به هر خانوار ایران، به هر ایرانی، نه به هر خانوار، به هر ایرانی 196 متر زمین میرسه.
با فقط 1% از زمین های کشور.
بله. ما یه برنامه‌ای رو که شرکت کرده بودیم چند وقت پیش، مجری اصرار بر خانه‌های 25 متری داشت و من کاملا اینو مردود میدونم، کاملا رد میکنم، چون کشور ما کشوری مثل سنگاپور و تایلند و مالزی و نمیدونم کشورهای بسیار کوچک که واقعا زمین ندارن نیست. کشور ما اگر 1% هم به بخش مسکن اختصاص پیدا بکنه، یک انقلابی در بخش مسکن اتفاق میفته.
خب آقای گودرزی، شما قطعا بهتر میدونید که بخش از این زمین ها زمین های کشاورزی است، بخشش مربوط به جنگل ها و مراتع، بخشش اصلا قابل سکونت نیست، ممکن نقاط کویری باشه. حالا این 1% هرچند پراکندگیش در کل کشور در نظر گرفته میشه، اما خب اگر همین چیزی که شما میگید تبدیل بشه به یه مکانیزمی که ازش قرار باشه استفاده بشه، یعنی طبق یه فرایند قانونی همین 1% از زمین ها استفاده بشه، با چه سازوکاری خواهد؟
ببینید، یه اشتباهی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده و آقای دکتر ادیب هم به خوبی اون رو چند وقت پیش واکاوی کردن، نیمه که ما بسیاری از زمین‌های اطراف شهرها رو تبدیل به اراضی ملی کردیم و این تبدیل اراضی به اراضی ملی باعث شد که ما کمیابی سوری و تحریم زمین در ایران داشته باشیم. مردم واقعا با تهیه زمین مشکل دارن و الان هم بیش از 70% بخش مسکن و هزینه‌های مسکن مربوط به زمین میشه، در صورتی که ما هیچ کمبودی مطلقاً در بخش زمین نداریم. اتفاقاً نیازه و ضروریه که ما زمین‌های بایر ما در اختیار افراد و خانواده‌ها قرار بگیره که هم بخش جمعیت و رشد جمعیت جبران بشه و هم بخش اون زمین‌های آباد شدن اون زمین‌های آباد بایر اتفاق بیفته. ما اگر تا آخر دنیا هم این زمین‌ها رو به مردم واگذار نکنیم و بخوایم اینا رو نگه داریم، آباد نخواهند شد. ما وظیفه و تکلیف داریم که حداکثر بهره برداری رو از زمین‌هایی که داریم انجام بدیم و حق هر ایرانی است که در این سرزمین به دنیا میاد که به میزان کافی زمین برای تهیه مسکن و یک رفاه نسبی داشته باشه. اینی که در یک گزاره غلط میان زمین‌ها رو ملی می‌کنن و این اجازه توسعه افقی شهرها رو نمیدن، این یک بحران درست کرده که ما الان همه شاهد اون هستیم.
خب یه نکته وجود داره، یعنی شاید یه سوالی بشه و ممکنه کارشناسان این برنامه رو بشنون در نقد این گزاره ها و این صحبت ها اینو بگن که با این کار ما ممکنه که به حاشیه نشینی دامن بزنیم و حاشیه ها رو گسترش بدیم، چرا که امکانات ممکن اونجا کمتر برسه، سکونتگاه غیر رسمی ممکنه زیاد بشه و مشکلات این چنین. این چیزی که شما میگید، این ایده‌ای که شما دارید، این نظری که شما دارید، آیا برای این چاره‌ای داره؟
بله قطعا. ببینید، اولا که ما نزدیک 300 هزار هکتار اراضی زمین، ببخشید، خانه‌های فرسوده داریم که اینا قابلیت اینو دارن که مجددا احیا بشن، بازسازی بشن و دوباره به چرخه مصرف برگردن. از طرف دیگر هم ما میتونیم شهرک هایی در اطراف شهرهای بزرگ تعبیه کنیم و با استفاده از قطارهای تندرو، با استفاده از مترو، اینا رو به مرکز شهر وصل کنیم، جوری که حتی برای افراد صرفه نداشته باشه که در شهر ساکن باشن و بتونن به راحتی در اطراف تهران در مناطق خوشاب و هوا و با امکانات و زیرساخت های لازم بیان و سکونت داشته باشن.
از چه جهت می‌فرمایید مقرون به صرفه نباشه؟ یعنی
ببینید، هزینه اسکان در اطراف تهران خیلی کمتر از خود تهران هست.
بله.
و اگر شما فقط و فقط رو بحث حمل و نقل و ترانسفر یا به قولی هم جابجایی مردم کار بکنید، مشکل حاشیه نشینی به وجود نخواهد آمد. ما الان مشکل حاشیه نشینی داریم چون امکانات اونجا کمه. اگر ما در بحث آمایش سرزمینی و بخش توزیع عدالت در توزیع امکانات یه مقدار بیشتری همت کنیم، قطعا در حالی که در صورتی که عدالتی وجود داشته باشه اون بخش حاشیه نشینی بغرنج نیست، چه بسا خیلی از مردم از مرکز شهر فراری هستن و دوست دارن در حاشیه شهر ها، کما اینکه الان ما ببینیم که شهرهای جدید بیشتر افراد دوست دارن برن تو شهرک‌های جدید سکونت داشته باشن و از مرکز شهر که یه مقداری بس آلودگیش بیشتره، یه مقداری بس رفت آمدش مشکله و یه مقداری بس آب و هواش متفاوت هست با اطراف شهر، مردم خودشون استقبال کمتری میکنن. ما الان مثلا تو بخش طرح ترافیکمون که یه مقداری محدودیت‌های متفاوتی برای اون ایجاد کردیم، تقریبا خالی از سکنه شده و یه مقداری شهرداری به فکر این هست که یه سری قوانین رو تصویب کنه که مردم بتونن راحت‌تر اونجا سکونت داشته باشن و یه مقداری از سکنه پر بشه.
بسیار. خیلی متشکرم. شما به برنامه بحران خاموش از شبکه رادیوی گفتگو گوش میکنید. باز هم تاکید میکنم اگر نقطه نظری داشته باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. حتما تهیه کنندگان و عوامل این برنامه نظرات رو مطالعه خواهند کرد و در قالب موضوعات جدیدی در برنامه‌های بعد مورد استفاده قرار خواهند داد. اما خانم اعظم نژادی، جامعه شناس و مشاور خانواده، هم چند دقیقه هستش که به جمع برنامه تشریف آوردن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم خانم دکتر.
سلام عرض ادب.
خانم نژادی، ما گفتگو می‌کردیم در رابطه با بحث حال اثرات اجتماعی که کمبود مسکن در واقع در کشور ایجاد کرده و حالا آقای گودرزی نظری دارن که شاید با 1% از زمین‌های کشور بشه بخش زیادی از مشکل مسکن رو حل کرد و به هر فرد ایرانی هم سرانه بالایی از مسکن تعلق بگیره. اما شما از زاویه نگاه خودتون اولا در شرایط فعلی چقدر رابطه میبینید بین بخش نقشی که مسکن داره تو افزایش نرخ جمعیت و فکر میکنید که چقدر میتونه این راهکارهای پیشنهادی کمک بکنه؟
درست. سلام عرض میکنم خدمتتون، تشکر میکنم. ببین اگر بخوایم 4 نیاز ابتدایی برای هر فردی رو بشماریم، میگیم خب این 4 نیاز اساسی، یکیش اشتغاله، یکیش مسکن، آموزش و بهداشت. وقتی شما میگین مسکن جزو نیازهای ابتدایی هر فردی میشه، یعنی اینکه نبودن این مسکن احتمال اینکه بخواد اختلال در خانواده ایجاد بکنه بسیار زیاده. خب وقتی که میگیم مسکن چجوری میتونه پس ارتباط داشته باشه با جمعیت، ما در نظر بگیریم اگر هر خانواده ایرانی که خب به طور یقین وقتی میخواد زندگیش رو شروع کنه و یا اصلا مجرد هستش، یعنی زندگی مشترک نداره، در حال فردیت داره زندگی میکنه به صورت فردی، هر فردی که بخواد یک زندگی مطلوب و شایسته داشته باشه باید مسکن داشته باشه. این مسکنی که میگیم صرفا این سرپناهه نیستش. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که یه جایی باید باشه از باد و باران و خزنده و پرنده و گزنده و اینا در امان باشه. نه، ما یه مسکنی میخوایم که بتونیم در اون مسکن به لحاظ روحی، جسمی و ذهنی آرامش کسب کنه، یعنی بتونه اون نیازهای دوباره ابتدایی ما، نیازهای خانوادگی، نیازهای والدین، نیازهای زوجین و نیازهای فرزندان رو برآورده بکنه. علاوه بر این که این نیازها رو باید برآورده بکنه، باید در یک مکانی قرار بگیره که به لحاظ شرایط پیرامونی اون فردی که داره توی اون مسکن حالا زندگی میکنه و احساس میکنه که آرام هست، اون شرایط پیرامونی هم باید یک شرایطی باشه که این فرد احساس کنه وقتی از در خونش میاد بیرون به یه سری از امکانات ابتدایی مثل مترو، مثل اتوبوس، مثل سینما، مثل پاساژ، مثل نانوایی، قصاب، یعنی این شرایط هم میتونه خیلی مهم باشه در اینکه اون فرد آرامش بگیره. خب ما اگر این فردی رو داشته باشیم که در یک مسکنی باشه که مسکن مطلوب نباشه، یک خانه کوچک، یک فضایی که مناسب نورگیر و مناسب نداره، یه جایی که میگم که اون نیازهای ابتدایی، نیازهای فرزندان، فرزندی که میخواد بچگی کنه، میخوادش جوانی کنه، میخواد نوجوانی کنه، اون فضایی نیست. والدین، والدینی که میخوان فرزندانشون رو تربیت کنن، فضایی برای تربیت نیست. یا زوجین میخوان نیازهای اولیه‌اش رو برآورده بکنن. خب این نیازها وقتی که تامین نمیشه، چطور ما توقع داریم که اون ما تو نیازهای ابتداییمون وقتی گیر بمانیم، چطور میخوایم فرزند آوری داشته باشیم. این فرزند آوری خب یه جا ایست میکنه، یه جا وای میسته. اگر هم بیاریم، یعنی اگر فرزندم داشته باشیم، یقینا ما با یک فرزندی مواجه خواهیم شد که در همین آینده نزدیک میتونه پرخاشگر باشه، میتونه افسرده باشه، میتونه تنها باشه. والدینی که ناراضی هستن از شرایطشون. پس مسکن از نظر من ارتباط تنگاتنگی با این رشد جمعیت داره.
بسیار متشکرم. فکر میکنید که اگر ما این موضوعات رو حالا به شکل یک بسته‌ای ببینیم که امروز مشکلات ایجاد شده در بخش مسکن، کجا میشه، به چه طریقی میشه گره ها رو باز کرد؟ حالا شما از زاویه جامعه شناسی نگاه، حالا شاید بحث خانواده، چطور میشه راه حل داد؟
ببین خب مسکن الان در وضعیت فعلی خیلی دچار بحران شده. یعنی انقدر درآمدها، مثلا بگیم تو شرایط فعلی یک کارمند، حالا یک کارمند در حد معمول و خوب 10 میلیون بگیره، ولی یه خونه متر 30 میلیونه. یعنی یک تفاوتی که ما حتی یک فرد، یک آدمی که باید حق شایسته و بایستش یه خونه مناسب و مطلوبه اون رو نداره و اگر هم بخواد اون رو تامین بکنه نمیتونه. یعنی یک خب رویا شده. بعد مدیریت شهری،
من تو کلامتون میام چون کلمه طبقه متوسط رو اشاره کردید، یعنی ما اینجا طبقه متوسط رو به نوعی به اشتباه داریم به کار میبریم، چون طبقه متوسط از حداقل نیازهای خودش باید قادر به تامینش باشه.
ولی نیستش، ولی
عملا ما طبقه متوسط به یک معنا اینجا نداریم، شاید در برابر قشری که خیلی فقیرتره این به حساب میاد. آقای گودرزی نکته‌ای دارید خیلی کوتاه بفرمایید در ادامه صحبت خانم نژادی؟
ببینید الان در دنیا مرسوم هست که حدوداً تا 25% درآمد خانوارها صرف مسکن میشه، ولی ما این رقم بیش از 85% در خیلی از جاها به خصوص شهرهای بزرگ رسیده و وقتی که یک خانوار 85% درآمدش رو ازش میگیرن دیگه معیشتش نیست که در خطره، بلکه شرافتش در خطر قرار میگیره و خیلی از بحرانهای اجتماعی زایده همون یک مسئله است. حالا ما خوشحال شدیم که سران قوا امسال مصوب کردن که بیش از 25% ما افزایش در شهرهای بزرگ نداشته باشیم، ولی جای بسی تأسف است که محاکم به خصوص شوراهای حل اختلاف مصوبه سران قوا رو رعایت نمی کنن و متاسفانه حکم تخلیه صادر میکنن و گویا تخلیه و امر به تخلیه جزی از حقوق صاحب خونه ها شده. وقتی یک خانواده درگیر جابجایی میشه و درگیر مقوله اخراج از واحد مسکونی خودش میشه، تبعات روحی و مالی بسیار زیادی رو باید متحمل بشه. ما متاسفیم که یک عرف غلط و نبود قانون در کشور ما باعث شده که مسکن چالش 11 میلیون نفر جوانی باشه که قادر به ازدواج کردن نیستن. از طرف دیگر هم ما یک دپو مسکن داریم که به خاطر عدم نظارت و نبود قانون و ابزارهای مالیاتی قدرتمند مثل کشورهای پیشرفته، الان مسکنی که به خصوص خانه های کلنگی که ارزش افزوده صفر دارن شده محل توجه سرمایه گذاران ما.
فعلا حالا این باز بحث رو حتما ادامه خواهیم داد. مهمان تلفنی پشت خط هستن آقای سید علی صالح نژاد، کارشناس مسائل اجتماعی و مسکن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای صالح نژاد، ما بحث رو در واقع تا اینجای کار به این سمت بردیم که خب به هر حال نقش مسکن در افزایش نرخ جمعیت غیر قابل انکاره، نیاز به سیاست گذاری هست، نیاز به شاید یک هم افزایی باشه. دیدگاه شما رو بشنویم، چقدر فکر میکنید که نقش مسکن در افزایش نرخ جمعیت مؤثر هستش؟ راهکارهای قانونی سیاست گذاری از نظر شما چیا هست؟
بسیار خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مسکن در تمام مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی همه جا تأثیر داره. از جمله مثلا فرض کنید وقتی بحث مسکن میکنیم، شاید ما بتونیم بالاترین نرخ اشتغال رو در مسکن داشته باشیم. وقتی ما تولید مسکنمون بالا بره، اشتغال خیلی بالایی رو داریم، چون حدود 800 تا رشته در به اصطلاح مسکن درگیر میشن برای ساخت. و همین شکل هم در خانواده هست. ببین خانواده وقتی که بحث مسکنش حل باشه، خیالش راحت باشه، اون وقت در فرزند آوری اصلا مشکل دیگه نداره، یعنی مشکل عمدهش حل میشه، تو خیالش راحته که بالاخره بحث مسکنش حله. حالا بقیه مواردش هم به این شکلی انشالله که داره حل میشه و اون وقت دیگه مشکل این که واقعا بتونه تا فرزند آوری داشته باشه و افزایش جمعیت داشته باشیم نداره. تحکیم خانواده هم بخش عمده باز به این مسکن بستگی داره. الان با توجه به واقعا عدم تعادل توی بحث مسکن، خب خیلی از خانواده ها از ازدواج کردن هم میترسن. خب نمیدونن که اگه ازدواج کنن باید 70-80% حقوق و درآمدشون رو فقط تو بخش مسکن مصرف کنن. خب با چی بخورن؟ با این قیمتی که الان مسکن داره واقعا ما به هر حال وقتی وسط جامعه هستیم میبینیم 70-80% کل به قول معروف که درآمد ها میره برای به اصطلاح بحث مسکن، حالا چه اجارهش باشه چه نمیدونم خریدش باشه.
بله.
حالا با این نگرانی با این استراب کی خو ازدواج میکنه؟ یعنی واقعا جوون میخواد ازدواج کنه میترسه.
خب آی سال نشد، چون این حرفات خیلی بخش زیادش همپوشانی هم داره با صحبت دیگر کارشناسان، ما یه مقداری برای اینکه مصداقی تر به راه حل هایی برسیم، به پیشنهاداتی برسیم از زبان شما ها که کارشناس هستین، فکر میکنید که راه حل چی هست؟
ببینید خب این راه حل های بسیار زیادی رو کشورهای مختلف امتحان کردن، عمل کردن، ما هم تو کشور خودمون هم این راه حل هایی رو عمل کردیم، مثل مسکن مهر، مسکن ملی، امثال اینها.
بله.
ببین اینها همه جوابگوی آنچنانی نبود، بود حالا تا حدی، نه اینکه جوابگوی کامل باشه. ببین ما هر وقت حرکتمون مردم پایه باشه و وقتی که بر اساس داشته های مردم و توانمندی های مردم بتونیم برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم که دولت فقط تسهیل کننده باشه، پشتیبان باشه، گیرها رو رفع کنه، تمام گیرهای قانونی خود دولت و قوانین و مقررات شهرداری ها و مسکن شهرسازی ایجاد کرده اینها رو مثلا سر راه مردم ورداریم و یه خورده تسهیلات هم همین تسهیلاتی که مطرح میکنیم واقعا جدیتر مشخصتر و واقعا هم واقعیتر به مردم بدیم و مجوزهایی که باید بدیم و تغییر کاربری ها، کارهای دیگه، مسائل دیگه، خیلی از مردم زمین دارن، امکانات دارن، میخوام بسازن، خب ما اومدیم وسط راه نمیذاریم. خب این قوانین و ضوابط و مقررات ما در درجه اصلاح باید بشه. در درجه دوم این اراده ای که الان دولت داره اراده خوبیه، این ارادهش کاربردی بشه، این ارادهش با نظر کارشناسان عملیاتی بشه، نه اینکه باز همه دولت اراده بکنن باز زیر مجموعه بگه منم که دولت بر اساس همون نظرات خودشون و عادات خودشون و بر اساس روش‌های خودشون عمل میکنن. خب باز هم یعنی الان ما از زمانی که این تحولات هم انجام شد به هر حالش به خدمت شما که یه حرکت خوبی هم داره در سطح بالا انجام میشه، ما میبینیم در سطح بدنه نه اصلا هیچ خبری نیست، بدنه آنچنان با همکاری نمیکنن و ما همچنان گیریم. بعد بنابراین وقتی که ما از داشته های مردم استفاده کنیم 20-30% کلا میشه از توانمندی دولت استفاده کرد، بعد 70% ما باید بریم از توانمندی مردم استفاده کنیم، برای مردم این زمینه رو مهیا کنیم تا بتونن انشالله باقی مردم که ارزونتر بتونن وارد سیستمشن و مسکنشون تامین کنن.
خب یه بخش زیادیش میتونه، حالا بزرگواران داخل استودیو میتونن اگر نظری دارن وارد بحث بشن.
من یه مطلبی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. سلام عرض ادب دارم جناب صالح نژاد.
سلام علیکم
جناب صالح نژاد. من عرض کردم که ما اصولا در بخش قانون گذاری برای مسکن به شدت فقیر هستیم، یعنی حتی یک مصوبه هم برای قیمت گذاری مسکن نداریم. اگر داریم آقایون بیان بگن و بحران مسکن از اینجا شروع میشه که هر کس هر مسکنی رو احداث میکنه به هر میزانی که دلش میخواد قیمت گذاری میکنه و این در دنیای کنونی اصلا پذیرفتنی نیست و متاسفیم که الان ما قوانینمون دارای جنگلی از قوانین هستیم ولی اون جایی که باید قانون گذاری بشه ما قانون نداریم. الان مثلا برای پفک، برای قیمت پفک ما قانون داریم، تعزیر داریم، جریمه داریم، اصلا سازوکار داریم، ولی برای مسکن به هیچ کجا توی دستگاه عریض و طویل قضایی شما نمیتونید شکایت بکنید.
بله قبول دارم، ما میگم مشکلاتون همینه.
ما الان شهرداری هامون جناب صالح نژاد انقدر هزینه مجوزاتو بالا بردن که خودشون هم دچار مشکل شدن. ما سال گذشته شاهد بودیم ما سال گذشته شاهد بودیم که شهرداری تهران مجبور شد اصلاحیه بودجه بزنه، چون ساخت و ساز به قدری پایین اومده که صرفه اقتصادی نمی‌کنه. ولی در همه کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که دولت‌ها و شهرداری‌ها به خصوص انقدر کمک مردم می‌کنن با وام‌های کلان و سودهای بسیار کم تا ساخته بشه و هم مردم و هم دولت و شهرداری‌ها از اون ساخته بهره‌مند بشن، ولی ما از نساخته انقدر عوارض و مالیات می‌گیریم که اصلا ساخته نمیشه و خود شهرداری‌ها هم متأسفانه با این مشکل مواجه شدن. ما دو تا قانون نیاز داریم، دو تا بیشتر هم نه. اگر دو تا قانون تو این کشور تصویب بشه، دو بند قانونی تو این کشور تصویب بشه